أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا يشتغلون عنه طرفة عين، ولا يريدون كثرة الطعام، ولا كثرة الكلام، ولا كثرة اللباس. الناس عندهم موتى، والله عندهم حي كريم لا يموت. يدعون المدبرين كرما، ويزيدون المقبلين تلطفا. قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحده. این بخش از حدیث معراج با این جملات شریف پایان میپذیرد. اهل آخرت چه خصوصیاتی دارند؟ بیاناتی رو نقل کردیم از این حدیث شریف تا به اینجا رسیدیم. خدای تعالی می‌فرماید اهل دنیا مشغول نمی‌شوند از خداوند یک چشم به هم زدنی. در باب اشتغال که یک کتاب، یک بحث ادبی هست، اشتغال رو اینجور معنا کرد: روگرداندن عامل از معمولش و رو آوردنش به ضمیر آن معمول. در اونجا این حرف که اصل باب اشتغال معناش این بود، ولی در اونجا 3-4 کلمه به کار رفت. 1، اشتغل عنه و شغل به، یا اشتغل به. اشتغل باب افتعال، یا خیلی وقتا لازمه، گاهی یک مفعولیه. اگر به وسیله ان متعدی بشود به معنای کنارگیری کردن است و به معنای اعراض، و اگر با متعدی شود به معنای رو آوردن بشه و توجه به اون شیء است. یعنی 2 معنای متقابل دارد. اگر با ان معنا شود معنای اعراض و دوری و کنارگیری است، و اگر با متعدی شود به معنای رو آوردن و توجه. نقطه مقابل تعدیه با ان. در این روایت شریف از این واژه و ماده اشتغال استفاده شده و با ان هم متعدی شده. لا یشتغلون عنه طرفت عینه، یک چشم به هم زدن از خدا کناره نمی گیرن. یک چشم زدن از خدا کناره نمی گیرن. دائم با او هستن، دائم متوجهن، دائم متذکرن. غفلت اصلا اونها رو نمی گیرن. هیچ چیز در نظر اونها جلوه ای نداره. و هیچ چیز در نظر اونها جاذبه ندارد، لذا به هیچ چیزی جذب نمی شود و به هیچ چیزی میل پیدا نمی کند. لا یشتغلون عنه طرفة عین، یک چشم به هم زدن از خدا فاصله نمی گیرن، از خدا اعراض نمی کنن، خودشان رو از او بر نمی گردانن به غیر. لا یشتغلون عنه طرفة عین، ممکنه تو ذهن انسان اینجور باشه که همون مؤمنهای درجه یک به فرزندشون توجه داشته، به همسرشون توجه داشته، به عباداتشان توجه داشتن، به جامعه خودشان توجه داشتن. امیر المومنی علیه السلام در حال رکوع انگشتر به سائل داده است الی غیر زاده. اینجا چی جواب داده میشه با این جمله لا یشتغلون عنه، از او اصلا یک چشم به هم زدن از او چیه؟ اعراضی ندارن، کناره نمیگیرن. این چطوری میشه؟ چطوری میشه؟ خب این ممکنه یک ایرادی بشه. از چنین ایرادهایی جوابها دادن. یک جواب او اینه که تمام اینها در طول توجه به خداست، چون توجه به خدا دارن به خاطر خدا به غیرم توجه دارن، ولی به غیر توجه دارن منتها توجهشون خداییست. این یک جور، یعنی توجه دارن ولی توجه اصلیشون به خداست، ولی بالعرض و المجاز به غیر هم توجه میکنن. گاهی اینجوریه. این یک جوابی است که دادن و جواب منطقی هم هست، جواب منطقی هم هست، یعنی جواب بی منطقی نیست. به خاطر خدا به همه چیز نگاه میکنن، منتها به همه چی نگاه میکنن، ولی ممکن است ما یک مطلبی فراتر از این بگوییم، که ما فقط میگیم انشاءالله که اهلش به اونجا برسن. آیا خدای تعالی به همه اشیا توجه دارد ندارد؟ برای مرحوم علامه جعفری نقل کردن که سوار تاکسی شد، یا میرفت به خواجه ربی یا برمیگشت. این میرفت یا برمیگشت من یادم رفته. یه مرتبه تو ماشین میگه ای خدای من، راننده ماشین میگه که حاج آقا شما آخوندا انحصار طلبین، خدا که دیگه مال شما تنها نیست، خدا مال همه مردمه. میگه ای خدای من، علامه جعفری رحمت الله علیه در جواب او بلا فاصله این شعر رو میخواند: چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. که انه خدای او است، خدای دیگه نیست. چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است. خدا همه چیز در محضر او حاضر است و همه چیز در دید او هست، به همه چیز نگاه میکند، هم به دید استقلال در آن واحد نگاه میکند، هم به دید جمعی نگاه میکند. در این حالی که همه مد نظر او هستند، هر کدام مستقلن هم مد نظرند. اینجور نیست که منبری رو منبر به همه نگاه میکند، به همه نگاه میکند، همه میفهمن آقای منبری به همه نگاه میکند ولی به تک تک نگاه میکند. در این حالی که به همه نگاه میکند، در این حال به تکم نگاه میکند، در این حال به خود هم توجه دارد و هیچ منافاتی ندارد. اهل معرفت میگویند اجمال در این تفصیل و تفصیل در این اجمال. اجمال در این تفصیل و تفصیل در این اجمال، یعنی این که ولو کلی نگاه میکند، این کلی در این حال تفصیله، مثل علم خداوند تعالی به موجودات قبل از خلقت اونها علم کلی است، در این حال علم تفصیلی هم هست. بنده‌ای که به مقام فنای در خدای تعالی رسیده، مقامات رو طی کرده است، بله، خالصا لوجه الله شده است، ممسوح فی ذات الله، برای امیرالمومنین علی السلام هست دیگه، علی ممسوح فی ذات الله. لذا چشم او عین الله است، ید او ید الله است، وجه او وجه الله است. بله، کسی که این جوری هست، با حفظ این که توجه تام به خدا دارد، قدرت و احاطه دارد که توجه به همه هم داشته باشد، اجمال در این تفصیل، چون همه اینها جمال او هستند و مظاهر او هستند و آیات و نشانه های او هستند. بله، وقتی نگاه میکنه همه رو نگاه میکنه. پس این که فرمود لا یشتغلون عنه طرفت عین، یک چشم به هم زدن از خدا غفلت ندارن و از خدا اعراض نمی کنن، به غیر توجه نمی کنن، یعنی برای غیر استقلالی قائل نیستن. اما از آن جهت که همه اینها آیات الهی هستن و او توجه تام به ذات اقدس حق تعالی دارد و ممسوح فی ذات الله هست و عین الله هست، با چشم خدا که نگاه میکنه، با این نگاه ما فرق لا یشتغلون عنه طرفت عین، خوابش بیداریش همه و همش تذکر است، توجه است به ذات اقدس حق تعالی و اصلا به غیر توجه ندارد. بعد می فرماید لا یریدون کثرت الطعام ولا کثرت الکلام ولا کثرت اللباس، در حد ضرورت لخ نمیشه باشه، ضرورت که اوریان صحیح نیست باشه، لباس میپوشه، غذا میخورد در حدی که نمیرد، بهش نیاز دارد و کلامم در حدی که ضرورت است. لذا اصلا خواستار کثرت کلام و کثرت طعام نیستن. و اما ادامهش دیگه این جمله رو معنا کنیم که بعد ممکنه بعد درس نباشه این قسمت چی نشه. بعد فرمود الناس عندهم موتا و الله عندهم حی کریم. مردم در نظر آنها مردگانند، این ناس غیر از مؤمنین ناس است. الناس عندهم موتا، یعنی اونهایی که میشه گفت انسان دیگه بیشتر نه، اینا مردن در نظر اونها. چرا؟ گفت هر آن که نیست در این بزمگه زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. بله، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. عشق ندارد، مرده. بله، ممکن است یک 10 کیلو گوشت بخورد، بله 20 کیلو برنج هم مصرف کند، ممکن است، ولی چون روح ندارد، عشق ندارد، خدا در وجود او نیست، کمرنگه، مرده است. مرده است. الناس عندهم موتا والله حی کریم. حالا یدعون المدبرون کرمن، این مهمه. همین انسان‌های اینجوری با آدمای فاسق فاجر بیگانه با خدا با کرامت و بزرگی نگاه میکنن، مثل خود خدا. بله، خدا چجوری با مردم برخورد میکنن؟ اگر بنا باشد کوچکترین خلاف اونها رو مدشده بگیره. این همه نعمت که نباید بدهد، مظهر رحمت و لطف و کرم خدا هستن. خدا چطوری با اینا برخورد میکند؟ با همه اونا با همه همینجور برخورد میکنن. اما و یزیدون المقبلین تلطفا، ولی اونایی که اقبال به خدا دارن، اهل معنا هستن، اهل دلن، اهل آخرت، با اینا چیزی برخورد میکنن؟ با یک لطافت خاصی. بله، با یک لطافت خاصی. حضرت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سلام می آید در مغازه میسم خرما فروش می نشیند و اونا چه لذتی می برن نمی دانم. در دعا، در روایت کمیل در نهج البلاغه، وقتی که علمای بالله را امیر المؤمنین نام میبرد، یه مرتبه کمیل میگوید آه سردی کشید، فرمود آه آه شوقن الی رؤیتهم، چقدر مشتاقم اینها رو ببینم. امیر المؤمنین آه آه شوقن الی رؤیتهم، فرمود با مردم عادی و فساق و فجار و گناهکاران، بله خب از یک نگاه که فاسقن فسقشون بده دیگه، کار بدیست، ولی خودشون مخلوق خدا هستن. بله، با این دید وقتی نگاه میکنه میبینه که همه میشه مورد محبت باشن، با این دید نگاه میکنه. خدا فرموده اگر مدبرون بدانند چقدر اونا رو دوست دارم از شوق میمیرن. اینم مظهر لطف خداوند است، با اینا اینجوری برخورد میکنه. ولی وقتی به مؤمنین خاص میرسه حسابش فرق میکنه. بله حسابش فرق میکنه. ممکنه با هم بشینن هیچی هم نگن، همه چیز را هم رد و بدل کنن، همه چیز با هم بگوین، زبانشون به حرف هم گشوده نشده است. با هم نشستن همه چیز رد و بدل. ممکنه برای ما این مطلب قابل قبول نباشه، ولی یک چیزی میگم خدمتتون دیگه من گاهی 7-8-10 تا سوال برای خودم ردیف کرده بودم که از استاد سوال بکنم. وقتی میرفتم که سوال کنم میدیدم من سوالی ندارم. این مطلب برای من چند بار اتفاق افتاده، چندین سوال داشتم، به محضر استاد که رسیدم مخرفت اصلا برای سوال کردن رفته بودم، بعد میدیدم سوالی ندارم. بعدنم اینجوری نبود که سوالا رو فراموش کرده باشم، بعد میدیدم جواباش بلدم. گاهی ممکن اینجور باشه. خب و سا و قد سارت دنیا و الاخره اندهم واحده، دنیا و آخرت شده براشون یکی. اینها البته حرفای آخرش واقعا نیاز به توضیح داشت ولی وقت گذشته. بحث اصول ما در این استصحاب عدم و نسخ بود نسبت به شرایع گذشته. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه می فرماید المقام الثانی، یعنی استصحاب عدم و نسخ نسبت به شرایع سابقه. عدم و نسخ کلی رو که گفتیم، عدم و نسخ نسبت به شرایع سابقه. می فرماید به این که دو تا اعتراض اینجا وجود داره به این که استصحاب جاری نمیشه. اعتراض اول این است که ما علم اجمالی داریم به نسخ شریعت سابقه، ما علم اجمالی داریم به نسخ شریعت سابقه. اگر علم اجمالی دارید استصحاب در مورد علم اجمالی جاری میشه؟ بله. آیا در مورد علم اجمالی استصحاب جاری میشه؟ مثل این که من علم دارم به وضو قبلا، بله، بعد میدانم یک طهارتی و یک حدثی از من صادر شده است، در تقدم و تأخر این دوتای آخر شک دارم، شما میتونید استصحاب جاری کنید. و مشابه این علم اجمالی به نسخ دارید، پس بنابر این اگر علم اجمالی به نسخ دارید در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمیشه. پس اعتراض اول آن است که ارکان استصحاب تمام نیست، یقین سابق لازم دارید و شک لاحق. شما شک لاحق ندارید، یقین لاحق هم دارید. منتها یقین به نقض دارید. یقین به نقضش چطوری علم اجمالی؟ این که فرموده است ولیکن انقضه به یقین آخر، که نفرموده انقضه به یقین تفصیلی آخر. اون یقین آخر که ناقض استصحاب است و ناقض یقین سابق است، یقین اجمالی، علم اجمالی هم شامل میشه. من علم دارم به نسخ، علم اجمالی دارم به نسخ. اگر علم اجمالی به نسخ دارم، استصحاب جاری نمیشه. این اعتراض اول است. شهید سعد رحمت الله علیه فرمود این اعتراض وارد نیست. چرا؟ چون این علم اجمالی منحل شده. ما رفتیم گشتیم موارد نص رو پیدا کردیم، نسبت به ما بقیه او یقین به نسخ نداریم. چون یقین به نسخ نداریم، به یک مقداری علم تفصیلی رسیدیم که منسوخ است. مقدار دیگرم شک بدوی داریم که آیا منسوخ شده یا منسوخ نشده. علم اجمالی منحل شده اثری ندارد، لذا مانع جریان استصحاب نمیشه. ثانیاً ما علم اجمالی داریم به نسخی که موجب شده، نتیجه این علم اجمالی ما ترخیصه، یعنی این کار الزامی نیست انجامش، الزامی نیست ترکش. اگر این جور باشه که نتیجه علم اجمالی ترخیص است، نه وجوب نه حرمت، استصحاب الزام میاره. علم اجمالی که نتیجهش ترخیص است نمیتواند مانع بشود از اصلی که حکم الزامی رو میگوید. ترخیص در مقابل الزام مقاومت نمیکنه. بنابراین این علم اجمالی فایده نداره. اعتراض دومی که فرمودن، این اعتراض مربوط به مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. اشاره مرحوم نائینی رو نگاه کنیم. فرمودند که ببینید آقا، در این که شریعت جدید ناسخ شریعت قدیم است فرقی نمی‌کنه، این که جای بحث نیست. هر پیغمبری که آمده شریعت قبلی نسخ شده رفته دنبال کار. چطوری نسخ شده جناب آقای نائینی؟ می‌فرماید ببینید، ممکنه کسی بگه آقای نائینی چطور نسخ شده و حال اینکه بعضی از احکام بین یهودیت و اسلام مشترکه، بعضی احکام بین مسیحیت و اسلام مشترکه، چطور میگید نسخ شده؟ میرزای نائینی میفرماید نسخ یک شریعت به نسخ تمام احکامشه، همه احکامش نسخ میشه بی استثناء. منتها در این شریعت جدید گاهی ممکن است امضاءً حکم جدید مشابه حکم قبلی جعل بشه. منتها جعل امضائی. جعل امضائی یعنی چی؟ امر نمی کند هازا، میگه همونی که بود امضا کردن. پس این هم نسخ است، منتها حکم مباصلی مشابه اون حکم چی شده؟ به وسیله امضای عقلائیه و شرعیه درست شده. پس این هم جدیده، حکم جدید از مال این شریعت جدید است، منتها حکم مشابه حکم قدیمه. پس بنابراین نسخی اگر نسخ آمد همش رفته دنبال کارش، چیزی باقی نمونده است که شما استصحاب کنید. به تعبیر دیگر اصلا شک لاحقی نیست، شک لاحقی نیست، یقین داریم همه شریعت سابقه نسخ شده و از بین رفته. این فرمایش را محقق نائینی فرموده. این فرمایش مرحوم محقق نائینی مشابه حرف شیخه که اصلا شیخ فرمود بابا احکام یهودیت به عنوان یهود آمده است، به ما چه ربطی داره؟ اما یه جمله دیگه بگم حرف تمام است، و اون جمله ایست از مرحوم آشخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه. ایشون قضیه ای رو نقل میکنن، میفرمان یک عالم یهودی با یک عالم مسلمانی عالم شیعی بحث کرد، گفت شما نمیگید استصحاب حجته؟ گفتن چرا؟ گفتن خب ما دین حضرت موسی را استصحاب میکنیم، نمیدونیم از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم. اون عالم هم جوابهایی داده است فلان اینا، اونا چه کاری نداریم چون اونا دیگه خارج از بحثه. مرحوم آشخ عبدالکریم حائری تو این کتابی که در اختیار من است صفحه 186 اواخر صفحه است میفرماید فنقول من الامور المعتبره. میفرماید آقا استصحاب آیا دو رکن اساسی دارد یا ندارد؟ یقین سابق، چی؟ شک لاحق هست یا نیست؟ یقین سابق، شک لاحق. اصلا ما مسلمان ها یقین سابق نداریم. ما کدام موسی را قبول داریم؟ موسایی که پیغمبر ما گفته، نه موسایی که شما میگید. هر موسایی رو ما قبول نداریم، بله ما خود موسی را قبول نداریم اگر پیغمبرمون گفته باشد، تا چه رسد به نبوتش و به احکامش. خودش را قبول نداریم. ما به موسی معتقدیم، به عیسی ایمان داریم که پیغمبر ما گفته، و آنچه پیغمبر ما گفته دینش منسوخه. ما به اون موسی و دینی که شما میگین یقین سابق نداریم اصلا. یقین سابق که نداریم استصحاب جاری نمیشه، چون از ارکان استصحاب یک رکنش اینه که یقین سابق باشد. یقین سابق نیست. دقت بکنید، من این عبارت این مرد بزرگ رو بخوانم براتون تا وقتی این چایی‌ها رو میریزن. فنقول من الامور المعتبره في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بأمر في الزمن السابق، باید یقین سابق داشته باشیم، و شک و في ذلك الامر في الزمن لاحق، و نحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا، اگر ما حرفای پیغمبرمون رو کنار بگذاریم، و کتاب و هلذی اخبر به نبوت موسی، لا نعلم به وجود موسی فضلا ان نبوتی، ما اصلا اگر قرآن رو کنار بگذاریم علم به وجود موسی نداریم که اصلا موسی بوده است یا نه، تا چه رسد به این که علم به نبوتش داشته باشیم، و تا چه رسد به این که علم به تک تک احکامش داشته باشیم. اصلا ما چینی علم سابقی نداریم. و مع ملاحظت نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب. خب این که پس اگر حرفای پیغمبر رو کنار بگذاری یقین سابق نداریم. وقتی توجه به حرفای پیغمبر میکنیم شک لاحق نداریم، یقین داریم از بین رفته. بله، وقتی به اخبار پیغمبر و کتاب پیغمبر اینا نگاه میکنیم شک لاحق نداریم، یقین داریم از بین رفته. پس اگر صرف نظر از مطالبی که از پیغمبر خودمون رسیده، صرف نظر اگر بررسی کنیم، یقین سابق نیست، ارکان استصحاب ناتمامه. و اگر اونا رو در نظر بگیریم بعد از تسلیم نبوت نبی اینا، شک لایق نداریم. و مع ملاحظت نبوت محمد صلی الله علیه و آله و کتابی و اخباره به نبوت موسی علیه السلام، نعلم به ثبوتی و نعلم به نسخی ایزه. فکیف تلزم، چطوری ما ملزم بشیم به استصحاب یهودیت؟ بله، علا تقدیرن یقین به ارتفاعش داریم، علا تقدیرن علم به ثبوتش نداریم. جماعتی که لیس لهم علم بالامر السابق علا تقدیرن و لیس لهم شکن فی انقطاع ذالک الامر علا تقدیر آخر. پس یا یقین سابق نداریم یا شک لایق نداریم، بنابراین ارکان استصحاب ناتمامه. و این مطلب مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بسیار مطلب به نظر من جامع تر است به حرفای قبله. و مرحوم عاشق عبدالکریم، حالا ما که چی نکردیم، کم توجهی کردیم از اول به کلمات این مرد بزرگ، با اینکه خلاصه است کم مراجعه کردیم. انصافا مرد ملای دقیقی است. نقل کردن که مرحوم صاحب کفایه این دررالاصول رو دیده، فرموده اگر قبل از نوشتن کفایه می دیدم کفایه نمی نوشتم. اگر قبل از نوشتن کفایه می دیدم نمی نوشتم. این فرمایش رو به مرحوم صاحب کفایه نسبت داده.